بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان همراهان بزرگوار. توفیقی است به حمد الله باز هم در محضر سخنان بی نظیر امیر ملک ولایت مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین زانو زدیم و بهره میبریم از نهج البلاغه امام، و توفیقی دست داد که خدمت عزیزان و بزرگواران در نوبتهای قبل خطبه 106 رو آغاز کردیم و قسمت نخستین این خطبه رو مطرح کردم. یه بخش دیگری از این خطبه باقی است که انشاءالله امشب در این نوبت مطرح میکنم. محضر بارکتون. در قسمت آغازین خطبه امام قریب 30 ویژگی و وصف رو در مورد اسلام مطرح کردن. یه توصیفات جامع و اطرافی امام ارائه دادن و ابعادی از حقایق اسلام رو گشودن که بسیار قابل تأمل و توجه و معرفی جامع و کاملی از حقیقت این آیین رو امیر المؤمنین ارائه فرمودن. تمام شد، توضیحات رو گفتیم، به پایان رسید. در این قسمت امام ابتداءً 6 ویژگی رو برای پیامبر مکرم اسلام مطرح میکنن که بسیار لطیف، موجز و کاملا قابل توجه است. من قبل از ورود به این 6 ویژگی نکته رو اشاره میکنم که بدیهی است کسی که بیشترین توان سخن گفتن از رسول خدا را دارد و می تواند پیامبر رو در چهره واقعی ایشان معرفی کند، کسی نیست جز امام علی علیه السلام. و این کار ایشان است به دلیل اینکه می دانیم بالاخره از آغاز خردی و طفولیت همراهی با رسول خدا داشته است، مشمول تربیت نزدیک پیامبر بوده است و تمام حالات و لحظات و زندگی رسول خدا رو هم رصد کرده است. امیرالمومنین آگاه ترین و واقف ترین کس به شخصیت پیامبر ایشان است. در خطبه قاصعه نهج البلاغه امام دو قسمت رو من کوتاه عرض می کنم، جملاتی رو مطرح می کنن که بسیار قابل توجه است در این جهت. مثلا فرمود: انا وضعت فی الثغره بکلاک للعرب و کسرت نواجم قرون ربیعت و مزر. من در ایام نوجوانی حتی مقابله کردم با بزرگان مشرکین عرب و شاخ بزرگان قبیله ربیعه و مضر رو شکستم. امام می‌فرمایند: وقد علمت موضعی من رسول الله، میدانید شما جایگاه من نسبت پیامبر صلی الله علیه و آله را، بالقرابه القریبه، نسبت به اون نزدیکی بسیار شدیدی که داشتم، و المنزله الخصیصه، و جایگاهی که در نزد پیامبر یافته بودم، و زعنی فی هجره، پیامبر من رو در دامن خیش قرار میداد، و انا ولدون یزمونی الى صدره، من طفل بودم، پیامبر من رو به سینه بیچسباند، یکنفونی فی فراشه، من رو در کنار بستر خودش میخواباند، یمسونی جسده، به بدن خیش میچسباند، یمسونی عرفه، و به من بوی خودش رو به اصطلاح نزدیک میکرد، و کان یمزق شیئا ثم یلقمنی، لقمه را آماده میکردن پیامبر به دهان من میگذارد، و ما وجدلی کذبتن فی قولن ولا خطلتن فی فعلن، به هیچ دروغی و هیچ انحرافی در وجود من پیامبر نیافت، منو پیامبر انتخاب کرد به تعبیری. باز در یه جای دیگری چند سطر بعد از اون: لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل، من هم مانند یه فرزند اشتری که در پی مادر خودش روانه است، قدم به قدم تبعیت از پیامبر می کردم بدون هیچ تخلفی. اثر امه یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما، و پیامبر هر روز از رویه خیش و اخلاق خودشون یه نکات برجسته‌ای رو برای من نشان میداد، یأمرنی بالاقتداء به، و من رو فرا میخواند که به شیوه های رفتاری ایشان عمل و رفتار کنم. خب پس مشاهده میفرمایید این نزدیکی شدید و کامل امام علی است که اقتضا میکند که ایشان میتواند بهترین معرف برای شخصیت پیامبر و جایگاه رسول خدا باشد. این نکته به لحاظ تاریخی به حدی برجسته بوده است که هنگامی که ابن عبدالحدید معتزلی به این قسمت از خطبه 106 نهج البلاغه میرسد، این شارح نهج البلاغه، مطلبی رو بازگو میکند که پس از ایشان هیچ کدام از شارحان نهج البلاغه عموما نتونستن رد بشن و این نکته رو بازگو نکنند. یعنی یادگاری مانده است از ایشان در این خطبه که در بقیه شروح نهج البلاغه هم ورود پیدا کرده است، کما اینکه بنده هم نمیتوانم بگذرم و متذکر این عبارات ایشان نشم و طبعا اونچرا که عرض میکنم بالاخره در شرح فروغ حکمت هم ثبت خواهد شد و ماندگار خواهد ماند. میگوید که سألت نقیب ابا جعفر رحمه الله، از بزرگ بغداد نقیب ابا جعفر سوال کردم و کان منصفا بعیدا عن الهوا، توصیفش میکند که این فرد یه فرد منصفی بود که دور از هوا نفس و عصبیت سخن میگفت. فقلت له قد وقفت على کلام صحابه و خطبهم فلم عرفیها من يعظم رسول الله صلی الله علیه و آله. تعظیم هذا الرجل، ابن عبدالحدید میگه به استادم ابا جعفر نقیب گفتم که من خطبه ها، سخنان و مطالب باقی مانده از صحابی پیامبر رو بررسی کردم، هیچ کس رو ندیدم که مانند علی بتواند پیامبر رو توصیف کند. ولایت او که دعای هیچ کی نتونست از این گونه سخن بگوید مانند دیگهومه. فا انا قد وقفنا من نهج البلاغه و من قیبی علا فصول کثیره، مناسبتاً لحاظ الفصل، در نهج البلاغه و در موارد دیگر ما نکاتی رو میبینیم از علی ابن ابی طالب بازگو میکند که تدل علا اجلال عظیم و تبجیل شدید، عظمت کامل پیامبر رو نشان میدهد، بزرگی پیامبر رو نشان میدهد و اون تعظیمی که برای رسول خدا از ایشان دیده میشود. فقال، من اینو گفتم این چه فرقی وجود داره، چرا صحابی این مطلب رو ندارن و امام علی به تنهایی این سخنان رو دارد. فقال و من این لغیره من الصحابه کلام مدون یتعلم من کیفیت و ذکرهم للنبی صلی الله علیه و آله. خیلی صریح ایشان گفت که کجا دارند بقیه صحابه چنین مطالبی را بگویند که بتوان از آنان کیفیت وجود و شخصیت پیامبر را فرا گرفت. و هل وجد لهم الا کلمات مبتدره، الا این است که از آنان یه سخنان ساده ای باقی مانده است، ابتدایی، نه مطالبی، لا طائل تحتها، که چندان فائده هم نمی کند. ثم قال ان علی علیه السلام، علت این است که ان علی علیه السلام کان قوی الایمان به رسول الله، علی قوی الایمان به رسول خدا بود و تصدیق و در نهایت تصدیق به پیامبر، ثابت الیقین قاطعا بالامر، در یقین ثابت و راسخ نسبت به پیامبر، قاطع نسبت به امر پیامبر، متحققا له، و امر پیامبر رو به تمام معنا پیاده میکند. و کان مع ذلک یحب رسول الله صلی الله علیه و آله لنسبته من و تربیته له و اختصاص به دون اصحابه. و به دلیل نزدیکی که پیامبر داشت علی، به دلیل اینکه مشمول تربیت پیامبر بود و جایگاه ویژه و خاصی که نسبت بقیه صحابه در محضر رسول خدا داشت، نتیجان شد که و شرافتی که برای پیامبر داشت و اینکه لأنهما نفس واحدتون فی جسمین، گویا علی و پیامبر یک جان در تو بدن بودند، همان گونه که خداوند امام رو در قرآن آیه مباهله انفسنا می نامد و جان پیامبر می نامد، و ویژگی های مشترکی که العب و واحد و دارو واحد و الاخلاق و متواسبه، فاذا عظمه فقط عظم نفسه، امام علی اگر پیامبر رو تعظیم می کند در حقیقت داره شخصیت خودش رو هم تعظیم می کند، چون چه دارد همه از پیامبر است. و اذا دعا الیه فقط دعا الی نفسه، و لقد کان یود ان تطبق دعوت الاسلام مشارق الارض و مغاربها، ها به عبارات دیگری بازگو می کند که بسیار زیبا و دلنشین است، اما دیگه طولانی است و ادامه کلام. خب ملاحظه می فرمایید که این جایگاه و موقعیت امام علی است که باید پیامبر رو به ستایت و می تواند به معنای واقعی معرف شخصیت پیامبر در بلندای و مستوای برتر شخصیت رسول خدا باشد. امام اینجا به اختصار 6 ویژگی رو مختصراً یاد می کند. فرمود حتی افرا قبسن لقابسن، تا آن که پیامبر افروخت روشنی و شعله ای را برای گیرنده آن. کلمه افرا از ماده وری می آید به معنای روشن شدن و افروختن شعله. هنگامی که به باب افعال برده میشه و آورا به معنای اشتعل، افروختن و روشن کردن میآید. قبس بخشی از شعلتون من النار، اون بخشی از آتش رو قبس میگن، بخشی از نور و آتش رو قبس میگن. قابس اون کسی که این بخش رو در دست میگیرد، میپذیرد و بر میدارد. کلمه قبس به معنای بخشی از نور که این رو در عرض به خدمتون مجده دل که مسیحا و نفسی می آید که زن فاس خوشش بوی کسی می آید. از غم و درد مکن ناله و فریاد که من زده ام فالی و فریاد رسی می آید. زاتش وادی ایمن نمنم خرم و بس، موسی اینجا به امید قبسی می آید. در ماجرای موسا هم ما کلمه قبس رو در آتش تور و به سوی آن رفتن و وحی رو دریافت کردن میبینیم که بسیار زیباست. خب امام اینجا چه نکته ای رو در مورد پیامبر مطرح میکنن؟ باز دقت بفرمایید عزیزان، از نکات بسیار مهمی که در بعثت رسول خدا، پیامبران الهی و سرآمد آنان، بعثت پیامبر مکرم اسلام دیده میشه اینه که رسول خدا در زمانی می آید که جامعه رو ظلمت و تاریکی فرا گرفته است. ظلمت در اندیشه، ظلمت در حالات، ظلمت در سنت‌های غلط اجتماعی تمام جامعه رو پر کرده است و هیچ نوری و روشنی دیده نمیشه. نقش پیامبر مکرم اسلامان است که بیاید در این بین و سراج منیر باشد به تعبیر قرآن، یعنی روشنگر جامعه باشد، فضای جامعه رو که زشتی ها رو فرا گرفته است روشن کند، ظلمت ها رو از ذهن و اندیشه انسان ها بزداید، فضای فکری جامعه رو منور کند و ظلمت ها رو در میان جامعه به کناری بزند و نور رو حاکم کند. این نقش سراج منیر و پیامبر است. پیامبر آمده است که نور را به ارمغان برای بشریت و جامعه بیاورد. خب استهزار دارید وقتی میخوانیم الله و نور و سماوات و الارض مثل و نورهی که مشکاتن، این مشکاتی که مثال نور الهیست و جایگاه نور الهیست کیست؟ وجود نازنین رسول خداست. پیامبر مکرم اسلام مستاق اتم این مشکاتیست که خداوند در آیه نور مطرح میکند. مشکات مثل زهی مختار، این عرض به خدمتون مظهر تجلی نورانیت الله و نور السماوات والارض در کلمه مشکات خودنمایی میکند که وجود نازنین رسول خداست که درود الهی بر او باد. این نکته در مورد پیامبر، پیامبر سراج منیر، پیامبر مشکات نور الهی، وجود او سرشار از نورانیت برای زدودن ظلمت از صحن اجتماع و جامعه. از اون طرف کلام الهی هم که بر قلب پیامبر نازل میشه چیست؟ نور است. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، نور و کتاب مبین آمده است که بر قلب پیامبر میاد نازل میشه و پیامبر با آموزه های این کتاب نور جامعه رو میخواد تبدیل به فضای روشن فکری اندیشه و سنت های درست و ثواب اجتماعی و رفتارهای شایسته مبین و روشن کنند. این نقش پیامبر است. امیرالمومنین در اینجا به این صفت رسول خدا اشاره میکند که حتی اورا قبسن لقابسن، تا آنکه پیامبر افروخت نور را، شعله را در قالب قبسی، به شکل قبسی و شعله هایی برای کسانی که البته قابس باشند بگیرند و دریافت کنند این نور را. بله اون شعری که خواندم، دریغم میاد که نگم شعر رو درست، مربوط به 40 سال قبل است، وقتی که بودم آن روز من از طائفه دردکشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، نه مکتب تفسیر و حضور توفیق و افتخار حضور در محضر تفسیر بود چندان و نه کار با آیات شریفه قرآن به این شکل، اما اون زمان بی سر و پای چون بنده سروده بود که مشکات فروغ نور دادار، مستاق مثل زهی مختار، تو مستر اشتقاق خیری، معنا و مفاد کل بری، معراج تو سر بی حکایت، کوتاه بود زان روایت، عقل بشر و حکایت قاب، گویی چو کتابتی است بر آب. خود دانی و خلوت الهی، آنجا که کسی نجست راهی. حتی اورا قبسا لقابسا، این ویژگی اول که امیر المؤمنین برای رسول خدا مطرح فرمود. دوم، و انار علما لهابسا. خب انار نورافشانی و روشنگری کردن، علما لهابسا در قالب به شکل علمی برای حابس. کلمه علم نشانه است که برای رهگم کردگان قرار داده می شد و می دیدند این منار را، این آتشی که بر فراز بلندی بود، و از اون راه و مسیر را انتخاب می کردند و می دیدند. به این منار گفته می شد، علم گفته می شد، راه نمای مسیر برای رهگم کردگان. در ابیات عرب هم این رو می بینیم که بسیار به کار برده می شود. کأنه علم فی رأسه نار، و ان صخرا لتأتم الهدى به کأنه علم فی رأسه نار، که انسان ها رو با این ویژگی توصیف می کنند و مثال می زنند. و انار علما لهابس، هابس من حبس دابته متحیرن، کسی که لنه لا یدری عینه از حب، وقتی یه کسی در یه بیابانی گیر کرده است، در ظلمت شب گیر کرده است، این حیوانشو نگه می‌داره، همینطور می‌نگرد که کدام سو برود، نمی‌داند کجا برود، به این انسان حابس گفته میشه در لغت عرب. فرمود و انار علما لهابس. نکته و ویژگی دومی که مطرح می‌کند امیرالمؤمنین در مورد رسول خدا این نکته است عزیزان، که هنگامی که فضای جامعه ظلمانی بود و تیره بود، ذهن و اندیشه ها در ظلمت فرو رفته، سنت های اجتماعی همه تیره و تار، تو این فضاست که انسان ها دوچار چی میشن؟ دوچار تحیر میشن. این حیرت ها و تحیر ها در وجود انسان ها رخ میده و انسان ها میمانند در این فضای متحیرانه. پیامبر آمده است که این تحیر رو از جامعه بزداید و مسیر رو به انسان ها نشان بده، و راهنمای مسیر است، علم الهداست، نشانه هدایت است در ظلمت تحیر جامعه بشری. فرمود و انار علما لهابس. این دو ویژگی. سوم، فهو امین و کل مأمون. پیامبر خدایا امین، به اصطلاح پذیرفته شده به عنوان امین و امانتدار شده حضرت تو بود. خب این مقام و وصف سوم هم مقام بسیار بزرگی است که امام برای رسول خدا مطرح میکنن. بازگشت اون به آیه مبارکه است باز، که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض، همان که خداوند گفته است و بارها محضر مبارک عزیزان مطرح کردیم. آیه امانت رو 72 سوره مبارکه احزاب رو، که انسان مقام امین اللهی رو در وجود پیدا می کند، که بقیه ی آفرینش چنین جایگاه و منزلتی رو در نزد خداوند سبحان نیافتند و ندارند. از ویژگی های نبی مکرم اسلام مقام امین بودن ایشان بود قبل از بعثت، که امین الناس بود، امین القریش بود پیامبر. بعد از بعثت پیامبر امین الله است. السلام علیک یا امین الله فی ارضه، میشه رسول خدا، یعنی امین خداوند است، خلق و دین خدا امانات الهی در نزد پیامبر است که مأمون بر این امانت است. خداوند ایشان را امین یافته است، شده است مأمون امانت الهی، و دین الهی در دست پیامبر امانت است. مردمان و خلق و بندگان خدا امانت برای رسول خدا هستند و در محضر نبی مکرم اسلام قرار دارند. ازا امیر المؤمنین در اینجا می فرماید که امین و کل مأمون. خدایا این پیامبر به جایگاهی رسید که امین خاص حضرت تو شد، حال بندگان تو، دین تو و آنچه را که به امانت نهادهی در نزد این پیامبر وجود دارد. و شهید و که یوم الدین، چهارمین ویژگی رو امام می فهمن، و شهید تو در عالم دین و در جهان آخرت و قیامت. به منزلتی از منازل پیامبر در عالم باقی اشاره می کند امیر المؤمنین در وصف چهارم، و اون که بارها در قرآن خواندیم که یوم نبعثو، قیامت عالمی است که ما در میان هر امت و جماعتی شهیدی را مبعوث می کنیم. یک کسی میاد که رسول اون امت است، پیامبران امم گذشته هستند که به عنوان گواهان اصلی در میان امت برانگیخته خواهند شد که اونجا مورد سوال قرار میگیرند مردمان که چگونه عمل کردید نسبت به این شهداء امم، نسبت به این گواهانی که اولیایی که در میان شما قرار داشتند. اونجا در ادامه آیه میفرماید که وجعنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیامبر تو شهید شاهدانی، تو گواه گواهانی در عالم قیامت، و این مقام برجسته رسول خدا رو میرساند که امام در اینجا به این مرتبه بلند اشاره میفرماند. و شهید و که یوم الدین، چهار پنجم، و بعیث و که نعمتن، و بعیث و که نعمتن، بعیث بر وزن فعیل به معنای مفعول یعنی مبعوث، اما اون اوج و شدت و عمق رو بیشتر میرساند. و خدا یا این پیامبر برانگیخته مبعوث شده از ناحیه تو بود، اما به دنبال اون سری میفهمن نعمتن به عنوان نعمت جسیم برجسته و بزرگ تو بر بندگانت. بعثت پیامبر مکرم اسلام نعمت بزرگ و برجسته الهی برای بشریت و انسان ها بود، همانی که باز خداوند سبحان در قرآن میگوید. در حقیقت امام دارن ویژگی های قرآنی پیامبر رو مطرح میکنن، همان که میفرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. لقد من الله، استهزار دارید عزیزان، در لغت عرب من در مورد هر نعمتی به کار نبرده نمیشه مانند انعمه، من در مورد نعمتهای عظیم برجسته الهی به کار برده میشود. خداوند چه نعمت بزرگی رو بر انسانها بخشید و ارزانی کرد آنگاه که پیامبر را در میان آنان به رسالت مبعوث فرمود. اینجا امام فهمد بعیث و که نعمتن، و این پیامبر مبعوث شده تو بود خدایا، و حالی که بعثت او و انگیختگی او نعمت بزرگ تو بر بندگانت بود. بدیهیست که هر نعمتی که خداوند به انسان میدهد بدون نعمت هدایت مفهوم و معنایی ندارد و نعمت نیست. این نعمت هدایت هست عزیزان که بقیه نعمتها رو رنگ و بوی الهی میزنه و باها پیدا میکنند. یعنی اگر هر نعمتی خدا به ما داده است در وادی حرکت به سوی خداوند قرار نگیرد، اگر عمر ما، اگر مال ما، اگر علم ما، اگر جاه و موقعیت ما، منصب ما، اگر فرزند ما، اگر وجود ما و همه نعمتهایی که خداوند سبحان به ما ارزانی فرموده است ما را به سوی خداوند نرساند و در مسیر حضرت پروردگار نباشد، نعمت نیست، نقمت است. و دیگه ولا تسألن یومئذن عن النعیم، باید فردای قیامت انسان مسئولیت رو به دوش بکشد و پاسخ خوب باشد. با نعمت بعثت و رسالت پیامبر است که همه نعمتهای الهی در مسیر حضرت پروردگار قرار میگیرد و در یه چارچوب و روش درست زندگی قرار میگیره و منجر میشه به عاقبت و جهان نیکبختانه ای که پیش رو انسانها از جاده و مسیر رسالت طی میکنند. فرمود و بعیث که نعمتن، ششمین ویژگی و آخرین ویژگی که امام در اینجا برای پیامبر مطرح میکنند، و رسول که بالحق رحمتن، و خدایا این پیامبر رسول تو بود بالحق که او را به حق و همراه با حق و حقیقت فرستادی، اما به جهت رحمت برای بندگانت. رحمتن اون جهت و بعد رسالت پیامبر رو می‌رساند، جهت رسالت پیامبر رو، علت رسالت پیامبر رو امیرالمؤمنین با کلمه رحمت مطرح می‌کند. خب رسول که بالحق، باز برگردیم به قرآن و استمداد از حضرت وحی کنیم و اینکه خداوند در قرآن می‌فرماید که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، این پیامبر میاد قرین با هدایت و دین حق و حقانیت. رسول که بالحق، پیامبری که به تمام معنا قرین و همراه با حق و حقیقت مبعوث شده است، وجود او سرشار است از حقانیت و حقیقت. آنگاه فرمود رحمتن، اما این رسالت این پیامبر مبتنی بر رحمت الهی است. خداوند برای گشودن بزرگترین درب رحمت خیش بر بندگانش این رسالت رو محقق می کند و این پیامبر رو برای بشریت مبعوث می کند و می فرستد. خب این باز هم برمیگردد به کلام الهی که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر ما تو رو نفرستادیم مگر اینکه باعث رحمت خداوند بر عالمین و بشریت باشی. انسان ها از کجا می توانستند عزیزان به رحمت خداوند متصل بشن جز از شاهراه رسالت پیامبران الهی به رسالت پیامبر مکرم اسلام سرآمد آنان. به همین خاطر در قرآن اساساً به رسالت و نبوت رحمت اتم الهی اطلاق میشه و گفته میشه یختص و به رحمتی من یشا، خداوند هر کسی را که بخواهد مخصوص میکند به رحمت خیش، که این رحمت به اتفاق مفسران مقام رسالت است و آن که الله و خدای سبحان هر کجا که بخواهد رسالتش را قرار میدهد، حیث و یجعل رسالته، خدا هر کجا که بخواهد رسالتش را قرار میدهد. یا اینکه ایحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، وقتی گفته میشود آیا شما حسد میورزید بر این فضل بزرگی که خداوند بر این مردان الهی داده است و این هدایت الهی رو شامل حالشون کرده است، مگر شما معیار تقسیم و شناختید؟ اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینها می توانند بشناسند میزان رسالت رو که چه کسی پیامبر باشد؟ که مراد از کلمه رحمت باز در این آیه شریفه رسالت است، یعنی مصداق اتم رحمت خداوند عزیزان رسالت رسولان الهی، چون با آمدن پیامبران الهی بشر متصل میشه با اقیانوس رحمت خداوندی در دنیا و آخرت، چون با آمدن پیامبران الهی وحی سرشار میشه و جان اینها استعداد اون رو دارد که دریافت وحی کنند. با وجود پیامبر مکرم اسلام، قرآن و این رحمت واسعه الهی و بزرگ خداوند بر انسانها نازل میشه و پیامبر دریافت اون میکند و به انسانها و جامعه منتقل میکند این رحمت خداوند رو. لذا فرمود رسولک بالحق رحمتن، و این نکته بسیار مهمی است که ما بدون دلیل پیامبر را پیامبر رحمت نمیگوییم عزیزان. یا گزارش قرآن در مورد پیامبر صادق است یا خیر، علیاذ بالله. مسلم آنچه را که خداوند در مورد پیامبر بازگو می کند، رسول خدا به لحاظ سیره و روش و رویه در طول زندگی همان منش و روش رو که ذات حق در وجود او قرار داده است به قرآن گزارشگر آن است پیاده کرده است. پیامبر پیامبر رحمت است، نه چهره پیامبر در قرآن آن است که فبما رحمت من الله لنت لهم، پیامبر به سبب این رحمت گسترده‌ای که خدا به تو داده است تو چقدر گشاده رو هستی، چه نرمشی در وجود توست. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، پیامبر اگر تو فظ، اگر تو خشن، اگر تو یه چهره یه قدرتمند رو، یه اقتدارگرای خشن رو می‌داشتی، مردمان از تو پراکنده می شدن و می گریختن. به صراحت خداوند سبحان سلب می کنه از وجود نازنین پیامبر اون چهره هایی که ما از قدرتمندان تاریخ می شناسیم، از انسان های عبوس خشن تاریخ می شناسیم، به تمام معنا سلب می شه. دشمنان پیامبر هم بر این باور بودند که رسول خدا چهره گشاده، وجود سرشار از عطوفت، جان مهربان و لطیف و بالاخره تبلور رحمت الهی در وجود او دیده می شود. دشمنان هم در طول تاریخ اقرار می کردن، حالا اگر پریشان احوالانی بودند در طول زمان که جزین برای اقراض و مقاصدی که ذهنیت های اونها بوده است فکر می کردند و اتهام به پیامبر مکرم اسلام زدند، قصه دیگری است و ماجرای دیگری است. و الا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نیست وجود نازنین او به تعبیر امیرالمؤمنین مگر تجلی رحمت خداوند. فرمود و رسولک بالحق رحمتا. تا اینجا شش ویژگی برای پیامبر مطرح شد. به دنبال اون فرمود اللهم اقسم له مقسما من عدلک. امام بعد از این ویژگی های پیامبر میخواهد برای رسول خدا دست به دعا بردارد و از خداوند طلب کند در حق پیامبر اموری را. ببینید اصل این کار امیرالمومنین بازی سنت قرآنی است که خداوند در قرآن این را آموزش داده است. یعنی به پیامبر میفرماید که پیامبر وقتی که از این مردمان زکاتشون رو و صدقه رو دریافت کردی، خود من اموالهم صدقه، میخوای اینا رو پاکشون کنی، تطهیرشون کنی با این کار، اما صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. الان که اینها به وظیفه‌شون عمل کردن و این کار رو
انجام دادن و پرداخت کردن این وجوه مالی خودشون رو و حقوق خدا و خلق رو، یا رسول الله شما برای اینها دعا کنید. این صلی الله علیهم نماز خوندن نیست، دعا کردنه. دعا کنید به اینها، ان صلاتک سکن لهم، این دعا شما چه آرامشی بر قلب و جان آنان نازل و وارد میکنه. این که کسی کار خیری انجام میده ما دعا کنیم او را، سنت الهی در قرآن است و خداوند این روش رو به پیامبر آموزش میده. یه نوع بابی از ابواب شکر است که تشکر و شکر است که آموزش داده شده است. در مورد خود نبی مکرم هم که میدانیم ماجرا چیست، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در مورد پیامبر هم که میدانیم که خداوند و ملائکه او آن با آن ودم بدم در حال درود و تحییت و دعا بر پیامبرند، و ما هم کسانی که ایمان آوردید صلوا علیه و سلموا تسلیما، دعوت به این کار میشیم، فراخوان به این میشیم، ابر به آن که ما هم دم به دم دعا بر جان شریف پیامبر داشته باشیم و تسلیم امر و فرمان رسول خدا و آموزه های ناب مکتب او باشیم. لذا اینجا امیرالمؤمنین بعد از اینکه این شش ویژگی رو مطرح میکنن، شروع میکنن به دعا کردن برای پیامبر. اللهم اقسم له مقسما من عدلک، خدایا نصیب ده برای پیامبر نصیبی، مقسم یعنی نصیب و بهره، نصیبی من عدلک، از عدل خیش. خب عدل در حقیقت به معنای وضع شیفی، به اصطلاح موضع چیزی رو در جایگاه حقیقی خودش قرار دادن دیگه، عدالت اینه. پیامبر در اون جایگاه واقعی که عمل کرده است، خداوند نصیب و بهره اون رو باید عنایت کند که میفرماید انا لا نزیع اجر عاملن، هیچ عمل کننده ای رو خدا اجر او را ضایع نمی کند که این مصداق عدالت الهی است. پس در مورد پیامبر چه اتفاقی می افتد؟ پیامبری که کار رو به جایی رسانده است که خود خداوند بازش می دارد و می گد یا رسول الله تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، بس از پیامبر اینقدر خودتو مشقت نیفکن. پیامبری که چنان حرص ورزی بر هدایتگری و انجام وظیفه دارد که به او گفته می شود فلعلک باخ اون نفسک، نزدیک جانت رو تلف کنی پیامبر، بس هست. خب حالا ذات حق با او چگونه عمل می کند؟ چه نصیبی به او می دهد؟ همین مقدار عرض می کنم، نصیبی به او خواهد داد که ولسوف یعطیک ربک فترضا، به گونه خدا به او مرحمت می کند فردای قیامت که به تمام معنا خوشنودی و رضای پیامبر رو حضرت پروردگار به دست می آورد و طلب می کند. امام می فرمایند که اللهم اقسم له مقسما من عدلک، خدایا به مقتضای عدلت و از پیمانه عدلت بهره و نصیب این پیامبر رو قرار ده. وجزهی مضعفات الخیر من فضلک، و خدایا پیامبرت رو جزا بده، پاداش بده. مضعفات الخیر، مضعفات تضعیف شده، چند چندان شده، خیر خیرات چند چندان شده را از فضل خودت بر پیامبر قرار ده و به او ارزانی بفرما. خب این که ابتداعا امام عدل رو فرمودن بعد فضل رو میفرمان، همان سنت الهی است که ان الله یأمر بالعدل و الاحسان. بعد از اینکه امام از مظهر عادلانه خداوند و از دست عدل الهی طلب پاداش برای پیامبر میکنن و بهره و نصیب، به احسان و فضل اشاره میکنن، فضل الهی. خب این فضل خداوند است که حضرت پروردگار میفرماد که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، هر کسی که یه حسنه میارد خداوند ده برابر اون رو میدهد. نام این چیز عدل یا فضل است؟ این فضل خداست که برای همگان مطرح میکنه. پس پیامبری که چنون حسناتی رو در نامه خیش و کارنامه عمل خود دارد، خدا با او باید چگونه مضعفات الخیر کند؟ به تعبیر امیرالمؤمنین با چقدر حضرت پروردگار مضاعف کند فضل و احسان خودش رو بر این پیامبر با چنین کارنامه درخشان و این گونه حسناتی که آن با آن از لحظه بعثت تا قیام قیامت برای حضرتش ثبت و ضبط خواهد شد. لذا نمیشه محاسبه کرد اون فضلی که خداوند نصیب پیامبر میکند. به همین خاطر هم در قرآن فرمود و کان فضل الله علیک عظیما، پیامبر فضل خدا بر تو عظمتی دارد. بدون بال اون فرمود اللهم اعلی علی بناء البانین بناءه. امام در دعای سومشون میفرماید خدایا اعلی علو بده و برتری بده بر بقیه بناها بنا این پیامبر را. خب آنچه را که پیامبر ساخته است بنا مکتب او و به اصطلاح امارت دینداری و دین و اسلام است. امام میفهمند خدایا این امارت رو و این بنا دین رو بر بقیه بناها و آنچه را که دیگران ساختند دیرینه قبل از پیامبر بر همه اینها برتری بده و اون بنا بالا و برتر باشد. خب بله این هم حقیقتا استحقاق این رو پیامبر دارد. پیامبر خاتم النبیین و المرسلین است، لذا شریعت او کاملترین شریعت، دین او و آیین او الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین است، لذا باید برترین و عالیترین بنا باشد. امیر المؤمنین چنین خواسته ای رو دارد. خداوند هم به پیروان این پیامبر همین نکته رو مطرح فرمود ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. هیچ باکی نداشته باشید، دلهوره و دلواپسی نداشته باشید، شما به بالاترین بناها دست پیدا کردید و شرافتمندترین موقعیت رو پیدا کردید، البته اگر مؤمنان باشید به معنای واقعی کلمه. فرمود خدایا بنا او را برترین بناها قرار بده و اکرم لدیک نزله. دعا بعدی رو میفرماید و خدایا این پیامبر که به نزد تو می آید نزل او را کریمانه قرار ده، به اکرام در حق اون کن. نزل آنچه که مهیا می شود برای میهمانی که بر آدمی وارد میشه بر جایی. حالا این پیامبر آمده است خدایا به نزد تو بهترین پذیرایی ها رو در اون عالم از پیامبرت به عمل بیاور و شرف اندک منزله. و خدایا جایگاه این پیامبر رو در نزد خودت در اون عالم شریفترین مقام ها قرار بده. بدیهیست خب پیامبر دیگه بالاترین مقام قرب رو نسبت به خداوند سبحان احراز میکنه. و آته الوسیله، و خدایا به این پیامبر وسیله خودت رو عنایت کن. حالا وسیله، این دعا ممکن است مشمول حیات پیامبر باشد یا ممات پیامبر، فرقی نمی کند، یعنی در دنیا و آخرت. خدایا در دنیا اگر مراد امام از این دعا دنیوی باشد، خدایا در دنیا اسباب، وسیله یعنی اسباب، اسباب کمال و ارتقاء مکتب این پیامبر رو فراهم آور. چون پیامبر خودشون که وسیلهی برای چیزی نمیخواهد، بلکه اون چرا که پیامبر میخواد رشد، تعالی، گسترش و توسعه آیین توحیدی و اسلام است. خدایا اسباب ارتقاء و رشد این مکتب را برای پیامبر فراهم کن. یا در آخرت وسیله های تقرب بیشتر به خداوند را، و آته الوسیله، اگر مراد از آن اسباب تقرب فزونتر به خداوند فراهم آید برای پیامبر، اگر مراد بحث اخروی باشد. و آته سنا، سنا به معنای رفعت، منزلت بالا. خدایا اون رفعت و بلندی را برای پیامبر مرحمت کن و به او عطا کن. والفضیله، و فضیلت فزونتر را و بسیاری بیشتر را، یعنی اون چرا که امام میفهمند دیگه الان در طی 1400 سال شامل حال رسول خداست و در حقیقت این نیست که مربوط به حیات پیامبر باشد، بلکه آن به آن همین درود و تحیات و صلواتی هم که مؤمنان خالصانه و صادقانه بر پیامبر میفرستن مشمول حال رسول خدا میشه و اثر داره و عمل کرد پیروان پیامبر و اونچه از عبادت و خیری که سرمنشه آن رسول خداست وقتی داره انجام میشه من سن سنتن حسنه فلهو مثل اجر من عمل بها الى یوم القیامه، همان است که هر کسی که سنت نیکی رو بنیان میگذارد تا قیام قیامت که به این سنت عمل میشه ثواب عمل کنندگان در پرونده اون بنیانگذار و بانی اول قرار داده خواهد شد که مسلم این نصیب رسول خدا می شود. وحشرنا فی زمرته غیر خزایا، اینجا جمله بسیار عجیبی. امام در این دعا می فهمند در دیگه اونها در حق پیامبر بود، اما اینجا در حق خودشون و پیروان پیامبر است، در حق همه ماست. وحشرنا فی زمرته، خدایا ما را در زمره پیامبر محشور گردان. زمره به معنای جماعت و گروه، دسته. خدایا ما جزو دسته و گروهی باشیم که با پیامبر در قیامت محشور خواهیم شد. دیگه این چه نکته عجیبی است و چه موهبت بزرگی است که امام دعا میکنند و ما هم به این دعا دلبسته ایم و دعا دعا امیرالمؤمنین است و امیدواریم که مشمول حال ما باشد. اما 7 نکته رو امام میفرمایند که اینها تکان دهنده است عزیزان. وحشرنا فی زمرته غیر خزایا، 7 نکته رو امام میفرمایند که اگر این 7 نکته باشد هیچ امکان حشری با پیامبر و همراهی با پیامبر در قیامت وجود ندارد. اگر این نکات نباشد انسان با پیامبر محشور می شود. شیوه بیان امام سلبی است در این عبارات، بسیار زیبا تکان دهنده. فرمود ما را در زمره پیامبر محشور گردان غیر خزایا، یعنی اگر این باشه نمیشیم، پس ما باید غیر خزایا باشیم تا در زمره پیامبر محشور شویم. خزایا جمع خزیان، از ماده خزی به معنای به صلاح اون خجالت و شرمندگی از ارتکاب قبیح، الخجله من ارتکاب القبیح. وقتی که کسی ارتکاب قبیحی میکند، کار زشتی انجام میده، سرفکنده میشه، این میشه خزیان و جمع اون میشه خزایا. خدایا ما را در زمره پیامبر محشور گردان، اما مشروطی به این که ما خزایا نباشیم، یعنی اون چه که موجب میشه که انسان لیاقت در محضر رسول خدا رو از کف میدهد اینی که رفتارهایی مرتکب میشه که هنگامی که محضر پیامبر برسد و در قیامت پای گذارد سربزی و سرفگنده است و یارای سربلند کردن نداره. غیر خزایا ولا نادمین، و خدایا ما را با پیامبر محشور کن، مشروط به این که نادمین نباشیم، یعنی اگر نادم باشیم چون این چیزی محقق نمیشه. و خب میدانی باز ندامت هم به معنای تأسف بر انجام دادن رفتارها ایست که نباید انجام میشد و دست میداد. خدایا به ما یه توفیقی بده که ما رفتارهایی انجام بدیم که پشیمانی در پس آن نباشد تا مشمول حشر با رسول خدا انشاءالله باشیم. ولا ناکبین، و نکند ما ناکبین باشیم. کلمه ناکبین از ماده ناکب به معنای کجروی و عدول و خارج شدن از مسیر حق. قرآن می‌فرماید که ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون، کسانی که ایمان به جهان آخرت ندارن از صراط مستقیم ناکب میکنن، برون میرن و کجروی میکنن. امام می‌فرماید ولا ناکبین، اگر بخواهیم ما در زمره حشر شدگان با پیامبر باشیم نباید از صراط مستقیم خارج بشیم عزیزان، در هیچ کجا، در هیچ مقطعی، در هیچ زمانی نباید عدول از صراط مستقیم کنیم، به لحاظ رفتارهای اخلاقیمون، به لحاظ رفتار اعتقادیمون، به لحاظ مسائل اجتماعیمون، اقتصادیمون، باید در صراط مستقیم استوار باشیم و اهدنا الصراط المستقیم رو همواره از خداوند سبحان صادقانه طلب کنیم و محکم پای کار بیستیم. ولا ناکبین، ولا ناکسین، ولا ناکفین، و خدایا ما پیمان شکن نباشیم، از پیمان شکنان با پیامبر نباشیم. ولا زالین، در حالی که ما حشر با پیامبر میشیم که زالین نباشیم، رهگم کرده نباشیم، بلکه صراط و راه رو درست پیدا کرده باشیم و درست یه طریق بکنیم، صراط مستقیم رو شناخته باشیم در زندگیمون، صراط مستقیم اقتصادی را، صراط مستقیم خانوادگی را، سیاسی را، اخلاقی را، و در صراط مستقیم که وسیله عبودیت و بندگی خداوند است قدم برداریم. ولا مزلین، و نه اینکه گمراه کننده دیگران باشیم، نه گمراهی روش ما باشد و نه گمراه کننده دیگران، ولا مضلین ولا مفتونین، و نه از کسانی باشیم که فتنه شده اند، دنیا، مال، فرزند، مقام فتنه شون کرده است و اینها رو عیارگیری کرده است و متاسفانه عیارشون رو به زیر کشیده است و غش در وجودشون غالب شده است. دقت فرمودید، فرمود وحشرنا فی زمرته غیر خزایا، و یک به یک عبارات بعدی خدایا ما را در زمره پیامبر محشور کن و حالان که شرمسار رفتار قبیحمون نباشیم، پشیمان از کرده های زشتمون نباشیم، از مسیر صراط مستقیم برون نیامده باشیم، پیمان شکن با تو نباشیم، گمراه و ره گم کرده نباشیم، دیگران رو راه زنی نکنیم و فتنه به دنیا و مصادیق دنیا نشده باشیم. این 7 نکته رو امام در حقیقت مطرح میکنن که اگر این 7 نکته آمد، انسان همان خواهد شد که شیر را بچه همو ماند به او. تو به پیغمبر چه میمانی بگو؟ دیگه انسان هیچ شباهتی با پیامبر نداره که بخواد حشر با پیامبر باشه و المرء من احب شکل نمیگیرد. انسان به گفته پیامبر همراه اون دوستار حقیقی خودش که مطابق او عمل میکند نخواهد بود. بسیار زیبا امام زیرکانه در قالب دعا این 7 آسیب و 7 خطر جدی رو که بسیار مهیب است متذکر شده. خب به اینجا که میرسد امام در این قسمت پایانی به اصطلاح عرض به خدمت عزیزان خطبه شریف خودشون، خطاب به اصحاب پیامبر، یعنی دقت فرمودید ابتداءن ویژگی های اسلام مطرح شد، قریب 30 ویژگی، بعد 6 نکته رو در مورد پیامبر مطرح فرمودن، بعد ادعیه ای رو در حق پیامبر، تا پایان که ملاحظه فرمودید به چه شکل تمام شد این بخش. از اینجا خطاب به اصحاب و یاران پیامبر امام مطالبی رو مطرح میکنه. اما دقت بفرمایید امیرالمومنین این مطالب رو کی دارن میگن؟ خب بدیهیست، میدونیم عمده این خطابها، همه این خطابها که داوری در نهج البلاغه شده است، مربوط به دوران 5 سال خلافت امام است. پس امام این رو زمانی دارن میگن که دوران 25 سال خالدنشینی تمام شده است و تمام حوادث بعد از پیامبر تا امروز شکل گرفته است. دقت بفرمایید. ابتداعا حضرت با بیانی فاخر به جایگاه و منزلت اصحاب و یاران پیامبر و اون چرا که از اسلام و پیامبر دریافت کردند اشاره میکنه. فرمود وقد بلغتم من کرامت الله تعالی لکم منزلتا تکرم بها اماءکم. شما به یقین رسیدید به سبب کرامت الهی و از کرامت خداوند و منزلتی که ذات حق شما داد به جایگاهی رسیدید که تکرم بها اماءکم، حتی اماء و کنیزان و خدمتگزاران شما به دلیل انتساب به شما مورد حرمت و کرامت و ارجمندی قرار گرفتند، چون این عزت و شرافتی رو اسلام و پیامبر به شما دادن. و توسل و بها جیرانکم، و چنان منزلت و کرامتی پیدا کردید که نه تنها خودتون بلکه وابستگانتون، حتی همسایگان شما به دلیل انتساب و نزدیکی با شما مورد صله، تفقد و محبت واقع شدند. و یعظمکم من لا فضل لکم علیه ولا ید لکم عنده، و کسانی که شما بر اونها فضلی نداشتید، فزونی نداشتید، ولا ید لکم عنده، و شما نعمتی به اونها نداده بودید و حقی بر عهده اونها نداشتید، به خاطر اسلام و به خاطر پیامبر یعظمکم، شما رو تعظیم میکردند، تجلیل میکردند و بزرگ میداشتند شما را، دور و نزدیک. و یحابکم من لا یخاف لکم ستوه، و یحابکم از ماده هیبت، هیبه و محابه به معنای اون احترام و حرمتی است که همراه با قدری خوف و به اصطلاح استراب است. و یحابکم من لا یخاف لکم ستوه، و کسانی که از ستوت شما هم، از ستوت شخص شما و از اون به اصطلاح هیمنه شخصی شما هیچ خوفی نداشتن، اما نسبت به شما یه محابت و حرمت و احترامی قائل بودن. به دلیل چی؟ به دلیل جایگاه و انتصاب شما نسبت به پیامبر مکرم اسلام و اسلام. ولا لکم علیه امره، کسانی که شما بر اونها امارتی، حکمرانی، فرمانروایی نداشتید، اما اونها به شما چی داشتن؟ نسبت به شما یه دیدگاه محترمانه و یه دیدگاه به اصطلاح با هیبت و محابتی رو داشتن، به دلیل انتصابتون، به دلیل آن که شما منتسب به قرآن و منتسب به اسلام و پیامبر بودید. اما با چون این جایگاه و منزلتی که خدا به شما بخشید به برکت این آیین و رسول خدا، اما بعد از پیامبر اتفاقات دیگری افتاد. وقد ترون عهود الله منقوزتن فلا تغضبوا، اما شما دیدید که پیمانهای الهی شکسته شد، پیمانهای الهی را شکسته دیدید، نقض شده دیدید، اما فلا تغضبون، هیچ ناخرسندی نشان ندیدید، هیچ غیرت و خشمی و غضبی نسبت به این پیمان شکنی از شما دیده نشد. و حال اینکه و انتم لنقض ذمم آبائکم تعنفون، و حال اینکه شما اگر پیمانی بود و ذمه‌ای بود از پدرانتون و تعهدی از پدرانتون بود و شکسته میشد، قطعا تعنفون به معنای تستنکفون، نمیپذیرفتید، ناخرسند بودید، قبول نمیکردید، رد میکردید چون این چیزی را. توجه دارید امام چی میفرمان؟ میفرمان که بسیاری از پیمانها و عهدهای الهی که شما مأمور به انجام اون متعهد بودید در قبال این قوانین الهی، متعهد بودید در قبال این فرامین خداوند، شما بسیاری از این پیمانها و عهدها رو مع الاسف دیدید که شکست، دیدید که خلاف مسیر پیامبر عمل شد، دیدید که بسیاری از فرامین الهی زیر پا گذارده شد، دیدید که بسیاری از توصیه‌ها و عهدهایی که پیامبر با امت داشت وقعی نهاده نشد در طی این سالها. و الان امام در این شرایطی که الان به اصطلاح در مقام خلافتن دارن میفهمن که حالا توضیح میدم، اما شما هیچ تعصبی نشان ندادید، هیچ غیرتی نشان ندادید و مواجهه و مقابله با آن نکردید، لذا کار به اونجا کشید که حتی و کانت امور الله علیکم ترد و انکم تستر. و حال این که این بود، هنوز قسمت بعدی رو نه، و کانت امور الله علیکم، و حال این که امور الهی یعنی امور دین خدا علیکم ترد و بر شما وارد می شد و انکم تستر و از شما برون می رفت، یعنی این که بعد از پیامبر شما اصحاب پیامبر بودید، تربیت شدگان مکتب پیامبر. اگر مطلبی، اگر سوالی، اگر جوابی، اگر تفحصی میخواست از این دین باشد، به اصحاب پیامبر طبعا مردم مراجعه میکردن چون اینها رو شاگردان و تربیت شدگان مکتب میدارستن. اگر صحابی پیامبر در هر کوی و برزن و شهر و دیار و مملکتی بود به تعبیر ما، مورد توجه اقبال و اکرام مردمان قرار میگرفت و مردم میومدن به نزدش سوال میکردن از اسلام، از پیامبر، از این خصوص، و با دستپوری از سوی او بر میگشتن به دیگران منتقل میکردن. این حق بود و این باید اینطور واقع میشد و شکل میگرفت. و کانت امور الله علیکم ترد و بر شما وارد میشد و انکم تستر و از شما خارج میشد و الیکم ترجعو و مردم به شما باز میگشتن، رجوع به شما میکردن، شما مرجعی برای مردم بودید، شما محل اعتماد مردم بودید در دین خدا و امور الهی. اما متاسفانه اینجا سخن امیر المؤمنین غم‌انگیز است عزیزان. فمکنتم الظلمه من منزلتکم، اما شما به ظالمان این فرصت رو بخشیدید که به جای شما بنشینند و منزلت شما رو پیدا کنند، یعنی کسانی که ظالمانه با روش پیامبر و آیین اسلام رفتار کردند، اونها اومدن و این مرجعیت رو پیدا کردند. و القیتم الیهم عزمتکم، و شما زمام و مهار و اختیار رو به دست آنان دادید. و اسلمتم امور الله فی ایدیهم، و کارهای خدا و دین خدا را به دست آنان سپاردید. امام به حقیقت تلخ بسیار سهمگینی اشاره می کنند عزیزان، به وادادگی بعضی از صحابی پیامبر اشاره می کنند و کسانی که در محضر پیامبر بودند. اما هنگامی که تاریخ را نگاه می کنیم، بعضی از این بزرگان و اسامی بزرگ را می بینیم که به کنجی رفتند، هیچ حاضر در صحنه ها و عرصه های بعد از پیامبر نبودند و عبا رو بر سر کشیدند و عافیت خودشون رو در این دیدند که کنجی بنشینند و هیچ اظهار نظری در صحنه های اجتماعی نکردند و مواجهی با هیچ پدیده ای نکردند. انحرافات رو دیدند، تحریفات رو دیدند، لب باز نکردند. گروهی مشارکت در این مسائل کردند به هر انگیزه‌ای، گروهی مقابله کردند، البته ایستادند، بانگ خودشون رو برآوردند تا جایی که می توانستند. اگر ابو ذروار بودند، تبعید روزه رو به جان خریدند، اگر عمار بودند و اگر دیگر صحابی پیامبر بودند، گروه گروه مختلف رویه های متفاوتی رو دیدیم. اما کار برایند آن به جایی کشید که زمانی که امام این سخن رو مطرح می کنند، علم شام برافراشته شده است و کسانی که امام اونها رو ظالمان می نامند، به تقویت این 25 سال گذشته امروز در شام اقتداری رو پابرجا کردند و قدرتی رو معاویه به هم زده است. و حال این که همان است که پیامبر فرمود و هزارعیت و معاویت علا منبری فعبق روبت نه، اگر معاویه رو بر منبر من دیدید شکمش رو بدرید. ان الخلافه محرمه على آل ابی سفیان، به خلافت بر آل ابی سفیان حرام است. اما شرایطی شده است که رسوبات جاهلیت مجدد رو کرده خودش رو. باز عقاید جاهلی، فرهنگ جاهلی، خرافه جاهلی خزان خزان به صحنه اومدن، خیزان خیزان، و کار به جایی کشیده است که الان دیگه دارد اتفاقات ناروایی پیش میاد که امام پرده برمی‌دارند. فرمودند الان امور در دست کسانی قرار گرفته است که یعملون به شبهات، اینها بر اساس شبهات عمل میکنند، یعنی اینها عقاید خودشون رو، باورهای خودشون رو، به اصطلاح تفکرات خودشون رو، امیال خودشون رو در قالب دین میریزن. نام این میشه شبهه، یعنی مشتبه کردن امر بر مردمان، یعنی انسان طرح و فکر و برنامه خودش رو رنگ دین میزند، روکش دین میکشد، در قالب امر دینی و مقوله دینی مطرح میکنه، در قالب یه گفتار دینی مطرح میکند. عزیزان یه مبحث دینی گویا داره مطرح میکند، اما در حقیقت چیزی نیست جز خواسته ها، ذهنیات، امیال و تفکرات شخصی رو که داره در این قالب به خورد جامعه میدهد و اوریان مطالب خودش رو بازگو نمی کند، خواسته خودش رو پیاده نمی کند. امام فرمود یعملون به شبهات، شامیان، بنی امیه و کسانی که همراه اونها هستن دارن خواسته های خودشون و منویات خودشون رو در قالب دین خدا و پوشش مقام خلافت پیامبر و آیین الهی منتقل به جامعه میکنن. یعملون به شبهات و یسیرون فی شهوات، و دارن به تمام معنا سیر میکنن و میدانداری میکنن در شهواتشون. خب میدونیم دیگه اون تمنیات نفسانیشون، این شبه و شهوت همیشه با هم قرینه. زیربنای شبهات شهوات است. هنگامی که امیال و خواسته های شخصی میجوشد، از دل اون شبهات تراوش میکنن. فرمود یعملون به شبهات و یسیرون فی الشهوات و ایم الله. به امام در پایان سخن سوگند یاد میکنن و به یه حقیقت مهمی اشاره میکنن که این جای امیدواری است و یه نکته مهم و سنتی از سنتهای بزرگ الهی رو به رخ میکشن. فرمود و ایم الله، و سوگند به خدا، لو فرقوکم تحت کل کوکب لجمعکم الله لشر یوم لهم. با تمام این مسائل، با تمام این فشل بودن ها، با تمام سستی ها، با تمام ناسپاسی هایی که دست داده است در طی این سال ها، با اون چه رخ داده است و امروز بنی امیه چنین اقتداری رو پیدا کردن، مثلا در عصر زمان امیرالمؤمنین، فرمود لو فرقوکم تحت کل کوکب، به خدا سوگند اگر بنی امیه و این ظالمان، همون ظالمانی که با شبهه و شهوت عمل می کنند، اگر شما رو تفریق کنن و پراکنده کنن، تحت کل کوکب، یعنی زیر به هر گوشه زیر هر آسمانی شما رو پراکنده کنن، به جایی که زیر هر ستاره‌ای باشید، یعنی به هر کنجی که برای زیر هر آسمانی باشید، در نهایت تفرقه و پراکندگی، اما لجمعکم الله، اما خدا شما رو گرد می آورد و جمع می کند، لشر یوم لهم، برای روزی که بدترین روز برای آن ظالمان پیرو شبهات و شهوات است، اون روزی که روز نگونساری به زیر کشیدن و سقوط و هلاکت آنان است. دقت بفرمایید، امام در پایان به این سنت الهی اشاره می کنند که هرچند ظالمان پیرو شبهه و شهوت در طول زمان با دین خدا بازیگری کنند و چون این رفتارهایی رو نشان بدند و به حقیقت چهره‌های حقیقی دین را و وزنها رو که اهل البیت سرآمد اون در این زمان بودند به کناری بزنند، بنی امیه وار، اما سنت الهی این است که این دوران به پایان میرسد. امام میفهمد خداوند روزی گرد می آورد شما را بعد از این تفرقه ها، برای اون روز که روز به زیر کشیدن این ظالمان صاحب شبهه و شهوت است. خب اون چرا که امام مطرح میکنه از کردم، یه سنت الهی رو امام بازگو میفهمند امیرالمؤمنین، نه یه مصداق رو. این سنت مصادیقی دارد که مصداق بارزش اون روزی که امام دارن این صحبت رو میکنن بنی امیه است. و تاریخ رو بخونیم و نگاه کنیم و ببینیم چه شد پایان این حکومت بنی امیه. و خدمت عزیزان، در یه بحثی چندی قبل اشاره کردم به یه نکاتی، چه افتضاحاتی به بار آمد. بنی امیه ای که بالاترین جنایات رو انجام دادن و چگونه بازی با دین خدا کردن، چه تحریفات و انحرافاتی رو ایجاد کردن و چه ظلم بزرگی رو در حق مسلمانان به خصوص در حق اهل بیت عمل کردن، به ویژه ماجرای کربلا. اما کار به کجا کشید که اینها چگونه به صلابه کشیده شدند، که خواندنیست، واقعا خواندنیست تاریخ، که بنی العباس چه کردن، صفاح چه کرد با اینها و چگونه اینها رو بالاخره واقعا به صلابه کشید، همان گونه که عرض کردم. خب باز روزگاران ادامه پیدا کرده است، بعد از اون بر سر بنی العباس چه آمده است، باز بر سر دیگران چه آمده است. این سنت ادامه پیدا کرده است در طول تاریخ و استمرار اون در حقیقت چیزی نیست جز آن که بازگشت اون به انتها اون خواهد رسید، به اون که بدون شک وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مصداق بارز و اتم و پایانی این سنتی است که امیرالمؤمنین در اینجا وعده اون رو میدهد و بازگو میفرماید. خب امام فرمودند پس بنابراین با تمام این مسائل، هر چند شما اون شکرگزاری جایگاه خودتون نداشتید، میدان رو به ظالمانی دادید که اینها به شبهه و شهوات عمل میکنند و رفتار میکنند، اما قانون الهی در حمایت از دین و بندگانش آن است که روزی باز هم خواهد آمد که اهل حقیقت و فضیلت در جایگاه خودشون بنشینند و ظالمان رو به کناری بزنند و سنت الهی در حق دینش و بندگانش محقق شود. این پایان خطبه 106 نهج البلاغه بود که خدمت عزیزان بسیار جالب و عمیق و تکان دهنده و پرمحتوا بود. این بخش های سگانه این خطبه که خدمت بزرگواران مطرح کردیم، خطبه 107 بسیار کوتاه است و بعد از اون هم خطبه 108 که انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان باید این دو خطبه رو بگیم و شروع کنیم و ادامه بدیم انشاءالله به فضل الهی. پروردگارا با آبروی امیرالمؤمنین توفیق فهم سخنان حضرتش رو نصیب و روزی ما قرار بده و ما رو قدردان شخصیت با عظمت نبی مکرم اسلام قرار ده و ما رو شاکر و سپاسگزار آنچرا که به ما در این مکتب و در این مذهب قرار داده ای بنما انشاءالله. متشکرم از همه عزیزان، خانم ها و آیان، شما را به خدا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.